رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
سلام و شب بخیر شنوندگان عزیز. احد عزیزاده هستم که با همکارانم تازه ترین اخبار مهم افغانستان و جهان را با گزارش های مختلف از افغانستان و واشنگتن در این برنامه شامگاهی گرده هم آورده ایم. ساعت 11 صبح در واشنگتن و 7:30 شب در افغانستان است. امروز سه شنبه 2 مای سنبله 1395 شمسی برابر با 23 مای اگست 2016 میلادی است. ابتدا سرخط چند خبر از همکارم هاشم حبیب ساره.
طرح جدید و اصلاح شده قانون انتخابات مورد تایید کابینه حکومت افغانستان قرار گرفت. اردوی نایجیریا ادعا کرده است که رهبر بوکو حرام را شدیداً زخمی کردند و از بطن یک مرد هندی در جریان یک عملیات جراحی 40 چاقو بیرون کشیده شد.
خبر آخر جالب است آقای عبیبزاده. بله، در بخش گزارش ها شنونده‌های عزیز، تازه ترین وضعیت از جنگ نیروهای امنیتی افغان و شورشیان طالب در ولایت هلمند در گزارش مستقیم خبرنگار رادیو آشنا از جنوب افغانستان. طرح جدید و اصلاح شده قانون انتخابات افغانستان تهیه شده است، در اون مورد هم یک گزارش داریم و در مورد سفر معاون رئیس جمهور امریکا به ترکیه هم یک گزارش داریم که همکارانم تهیه کردن. ابتدا اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم حبیب هاشم حبیب زاده.
با عرض سلام. طرح جدید و اصلاح شده قانون انتخابات مورد تایید کابینه حکومت افغانستان قرار گرفت و زمینه برای اصلاح نظام انتخاباتی و گزینش کمشنران کمیسیون های انتخاباتی نیز مساعد شد. هارون چخانسوری، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، گفت که این طرح جدید با در نظر داشت نظریات و پیشنهادهای ارائه شده از سوی اعضای کابینه نهایی شده و به شکل فرمان تقنینی صادر می شود. با آن هم ولسی جرگه 2 ماه پیش دومین فرمان تقنینی رئیس جمهور غنی در مورد اصلاحات انتخاباتی را رد کرد. رئیس شورای امنیت ملی ایران می گوید که تیاره های روسی بر اساس تقاضای ایران و برای کمک با مشاورین نظامی آن کشور در سوریه بر شهر حلب بم پرتاب کردند. فرانس پرس گزارش می‌دهد که تلویزیون دولتی ایران از علی شمخانی نقل کرده که گفته است ایران روسیه قدرتمند را برای همکاری با سوریه و جنگ در مقابل جهادی‌ها با خود آورده است. ترکیه برای دومین روز پی هم مواضع داعش و گروه دولت اسلامی را در خاک سوریه هدف حملات توپخانه‌ای قرار داد. شرح بیشتر از محمد احمدی.
مقامات در انقره گفتند که گلوله باری بر مواضع داعش پس از آن آغاز شد که چندین گلوله هاوان از شهر جرابلس سوریه در قلمرو ترکیه پرتاب شد. شهر سرحدی جرابلس ترکیه تحت تسلط داعش یا گروه دولت اسلامی است و ترکیه در این اواخر تدابیر امنیتی در امتداد سرحد با آن را افزایش داده است. از سوی هم شورشیان سوری که از حمایت ترکیه برخوردارند در شمال سوریه آمادگی می‌گیرند تا بالای این شهر حمله تهاجمی را آغاز کنند.
جو بایدن معاون ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا قرار است فردا با رهبری ترکیه در انقره ملاقات کند و آنان را متقاعد سازد که ایالات متحده هنوز هم متحد قوی آن کشور در چهارچوب ناتو است. انقره از ایالات متحده خواسته است تا فتح الله گولن روحانی ترک را که متهم به هماهنگسازی کودتای نافرجام ترکیه است به آن کشور تسلیم دهد. ایالات متحده از ترکیه می خواهد تا به خاطر اثبات اتهامات وارده بر آقای گولن اسناد معتبر را به واشنگتن ارائه کند. نیروهای هوایی نایجیریایی ادعا کردند که ابوبکر شکاو رهبر گروه دهشت افکن بوکو حرام و چندین عضو بلند رتبه آن گروه را در جریان حملات هوایی دیروز شدیداً زخمی ساختند. مقامات گفتند که شکاو از ناحیه شانه شدیداً زخم برداشته است. سخنگوی نیروهای هوایی نایجیریا همچنان از کشته شدن چندین رهبر دیگر این گروه خبر داد که ابوبکر بومی، مالام نوهو و مالام همان نیز در آن شامل می باشند. از جانب دیگر جان کری وزیر خارجه ایالات متحده امروز در نایجیریا گفت که حکومت و اردوی آن کشور در صورت می توانند پیروز شوند که اعتماد مردم را کسب کنند. Beating Boko Haram on the battlefield is only the beginning of what we need to do. او می گوید شکست دادن بوکو هرام در میدان نبرد آغاز آن چه است که ما باید آن را انجام دهیم. آقای کری افزود که برای مقابله مؤثر با افرادگرایی ما باید اطمینان حاصل کنیم که اقدامات اردو با قوت تعهد به ارزش های این منطقه و میراث حمایت نایجیریا از ارزش های مانند تمامیت، حکومت داری خوب، معارف، امنیت و احترام به حقوق بشر همراه است. نیروهای شبه نظامی پاکستان یا رنجرز به مراکز حزب متحده قومی در کراچی یورش برده چندین رهبر ارشد آن گروه را دستگیر کردند. این اقدام پس از آن صورت گرفت که طرفداران جنبش متحده قومی بر دفتر یک شبکه تلویزیونی در این شهر حمله کردند. با گفته مقامات امنیتی پاکستان، قرارگاه‌های دفاتر و مطبوعاتی و مسافرخانه‌های مربوط به جنبش متحده قومی تاکنون مسدود شده و در نتیجه عملیات چندین میل سلاح نیز به دست آنان افتاده است. ملل متحد میگوید که اساکر کوریای شمالی در امتداد سرحد آن کشور با کوریای جنوبی در حال تعبیه ماین‌های تازه دیده شده است. شرح بیشتر این خبر را از احمد شکیب دوست میشنوید.
مرکز قماندانی ملل متحد که متشکل از نیروهای مشترک نظامی چند کشور برای حمایت از کوریای جنوبی است، این اقدام کوریای شمالی را تقبیه کرده، گفته است که این امر مسئولیت باشندگان هر دو طرف زون ملکی را به مخاطره می اندازد. آژانس خبری یونها به کوریای جنوبی از منابع دولتی نقل کرده که گفتند ماین‌های جدید برای جلوگیری از فرار اساکر کوریای شمالی تعبیه می شوند.
و اخبار را با خبر جالب خاتمه می بخشیم. دکتران در شمال هند می گویند که در جریان یک عملیات جراحی 40 چاقو را از بطن یک مرد بیرون کشیدند که او آن را در جریان 2 ماه گذشته بلعیده بود. دکتران میگویند که برخی از چاقوها که تیغ آن به 18 سانتی متر می رسید را نیز از بطن این مرد که منصوب پلیس هند است بیرون کشیدند. دکتران میگویند که احتمال دارد این مرد به تشوشات روانی مبتلا بوده است و اکنون تحت معالجه قرار دارد. پایان اخبار.
صدای آمریکا، آشنای شما.
شنونده عزیز، میرسیم به بخش مصاحبه ها و گزارش ها. در آغاز تحولات و درگیری های ولایت هلمند مورد بررسی قرار میتیم. همین حالا عزیز الله پوپل خبرنگار رادیو آشنا صدای امریکا در از ولایت هلمند به صورت مستقیم روی خط قرار دارن. آقای پوپل، از آخرین تحولات در ولایت هلمند بر ما بگوین.
بله عزیز، سب محترم سلام به شما و به شنوندگان محترم. آخرین تحولات از ولایت هلمند از قرار هستند که در حوزه چهارم شهر لشکرگاه در منطقه باباجی و همچنان در مناطق شانجیر و دیگر مناطق مربوط ولسوالی ندالی که نزدیکترین نقاط به شهر لشکرگاه هستند، از شب گذشته طرف هم نیروهای افغان و هم نیروهای بین‌المللی عملیات مشترک را آغاز کردند که به گفته عمر توک سخنگوی والی هلمند در نقاط مختلف نیروهای مشترک پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای داشتند. با گفته عمر زواکی در منطقه چانجر در 5-6 نقطه نیروهای مشترک عملیات را به پیش برده که تقریبا در هر نقطه با گفته ازی که از 2-3 کیلومتر پیشروی داشتند و فقط یگانه مشکلی هستند که مخالفین مسلح دولت در نقاط مختلف و بخصوص در مابین قریجات میگه که ماینای کنار جاده را جابجا کردن و تیمای انجینری نیروهای مشترک مصروف از هستن که این ماینا را خونسا کنن و به طور کل وی گفت که این عملیات بسیار به خوبی پیش میره و تا فردا این اطمینان داد که منطقه چانجیر و بخصوص مناطقی که نزدیک به شهر لشکرگاه هستن از وجود مخالفین مسلح دولت پاکسازی خواهد شد.
آقای پوپل، واکنش ها در مورد فرستادن 100 عسکر آمریکایی به هلمند چی است؟
بله، روز گذشته در حدود 100 نفر از نیروهای آمریکایی به گفته مقامات محلی که در پایگاه بوست که این پایگاه نظامی هستن در شهر لشکرگاه جابجا هستند و در بخش‌های مختلف هم با اردو هم با پلیس اینا همکار هستن و به این عملیاتی که از شب گذشته آغاز شده اینا حضوری فعال دارن و بخصوص در بخش هوایی اینطور گفته میشه که از طیارات B-52 که یعنی پیشرفته ترین و بسیار عمده از طیارهای نیروهای بین‌المللی هستن به این عملیات حضور دارن و ای از حضور نیروهای بین‌المللی هستن.
وضعیت بی جا شده ها چطور است؟ راه ها چه قسم وضعیت داره؟ و قلت مواد غذایی را شما گزارش داده بودین، چطور است وضعیت؟ نسبی بهتر شده یا ای که خرابتر شده باشه؟
بله، وضعیت نسبی در بخش امنیتی مردمای محلی، کارمندای حکومت، باشندگان شهر لشکرگاه و به صورت کل باشندگان مناطق مرکزی هلمند خوشبین هستند که در بخش امنیت وضعیت رو به بهبود هستند. اما از نقطه نظر اقتصادی چون شهرهای قندهار، هلمند نزدیک به یک ماه میشه که بر روی ترافیک مسدود هستند، یعنی فوق العاده کلت مواد غذایی هستند در شهر لشکرگاه و در حدود 5000 فامیل به گفته حیات الله حیات والی هلمند که در ای آخرین نامنی های هلمند از خانه خود بجا شده، اکثریتش در شهر لشکرگاه بسر میبره و همچنان یکی در دیگهش به مناطق همجوار دیگه که مثلا ولایت فرا هستن یا مثلا ایجا قندار هستن، ایجا از مناطق خود بجا شدن. ای فامیلای بجا شدگان اکثریت نیازمندی کمک های اولی هستن. در قندهار هم موسسات کمک کننده با مقامات محلی امروز نشست داشتن چون اینا فعالیتی حوزوی از قندهار سازماندهی میکنن، اینا آمادگی را نشان دادن که به این بیجا شدگان هلمند کمک های بشردوستانه را برسانن. از ذخایر مواد خوراکی قندهار باید این ماجرین اکمال شوه، ولی که بازم مشکلی راستن که امی شهرهای لشکرگاه قندهار به گفته والی هلمند که در حدود 3 کیلومتر هنوز هم از خطر مین ای مانده و نیروهای افغان به شدت مصروف ازی هستند که این جاده را از وجودی مینای کنار جاده پاکسازی کنند. از او به بعد اکمالاتی که از قندهار میشه یا از کابل میشه به شهر لشکرگاه آغاز میشه.
بسیار زیاد تشکر آقای پوپال از گزارشتان.
رادیو آشنا، آشنای شما.
شنونده عزیز، یک تحقیق مرکز مطالعات استراتژیک افغانستان نشان میدهد که 51% افغانها خواستار تغییر نظام ریاستی و متمرکزند، اما 49% باقی مانده خواهان حفظ وضع موجودند. در همین حال رئیس اجرایی افغانستان میگوید حکومت وحدت ملی با در نظر داشت التزامات قانون اساسی لویه جرگه تعدیل قانون اساسی را فرا میخواند. سمسامه سیرت خبرنگار ما از کابل گزارش میدهد.
این تحقیق تازه در 10 ولایت بامیان، بدخشان، غزنی، بلخ، غور، کندوز، کندهار، کابل، ننگرهار، هرات انجام شده و با 800 نفر صحبت شده است. همچنان در بخش کیفی با 34 تن از نخبگان و مقامات دولتی مصاحبه شده است. بر بنیاد این تحقیق مرکز مطالعات استراتژیک افغانستان در زمینه این نظام سیاسی 29% طرفدار نظام پارلمانی و 22% طرفدار نظام ریاستی صدارتی اند که در کل 51% خواستار تغییر نظام اند، اما در مقابل 49% دیگر مصاحبه شوندگان خواستار حفظ نظام ریاستی اند. همچنان در زمینه تعدیل در اختیارات رئیس جمهور 58.4% خواستار تقلیل صلاحیت های رئیس جمهور شده، اما 33.1% گفتند که نباید صلاحیت ها کم گردد. محمد امین احمدی، پژوهشگر ارشد مرکز مطالعات استراتژیک افغانستان گفت اما مردم از قومی شدن قدرت هراس دارند.
سیاست های ضد تبعیضی به صورت واضح طراحی شود و به اجرا گذاشته شود و در سایر موارد کلن بر مبنای حقوق شهروندی و برای اینکه این کار تضمین شود رئیس جمهور و معاونان با هم تصمیم بگیرند، نه تصمیم فردی، یعنی همه صاحب صلاحیت باشند در تصمیم نصب مقامات عالی کشور بر مبنای حقوق شهروندی.
در زمینه این نظام اداری 48.9% افغانها خواستند که مقامات محلی انتخابی شوند و تا اندازه قدرت از حکومت مرکزی به حکومت محلی انتقال داده شود. در همین حال 39.8% دیگر به نظام متمرکزی فعلی رأی تایید داده اند. این نهاد همچنان خواستار ایجاد محکمه قانون اساسی شدند. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان که نیز در همین برنامه قانون اساسی و جامعه در حال گذار افغانستان ارزیابی دیدگاه ها و پیشنهادهای عمومی برای تعدیل قانون اساسی سخنرانی میکرد گفت طرفدار نظام پارلمانی است.
و ما در حالی که منطقی را که در امی زمان در با در نظر داشت تعهداتی که بود باید لجگه دایر می شد و حالی که او شرایطش که برگزاری انتخابات ولسوالی هست مساعد نیست منطقش را درک می کنم، اما از لحاظ تعهد و التزام به قانون اساسی می گم اگه ای اصلا پایمال شد بعد چیزی باقی نمی ماند. از این لحاظ امیدواری ما همیست که با برگزاری انتخابات ما هم لجرگی را که قانون اساسی تجویز کرده داشته باشیم.
در همین حال رنگین داد فارس پنتا مشاور پیشین شورای امنیت ملی افغانستان به خبرنگاران گفت از همان نخست مخالف نظام ریاستی متمرکز بوده اند و افغانستان به سیستم کمتر متمرکز نیاز دارد. آقای اسپنتا اعتراف کرد که مقام های حکومت پیشین قانون اساسی را در موارد نقض می کردند. او افزود
آیا حکومت وحدت ملی جمهوری اسلامی افغانستان واقعا می تواند به این وعده که مطابق به ایجابات قانون و در چارچوب قانون قانون اساسی افغانستان را تعدیل و اصلاح کند؟ در این مورد با توازن و قدرت و اراده های مشکوکی که وجود دارد با کمال تاسف که عنوان شهروند می توان اندک شک داشت.
آقای اسپنتا همچنان گفت که مشکلات بسیار زیاد و جدی در ادبیات قانون اساسی وجود دارد. این در حال است که بر اساس توافقنامه حکومت وحدت ملی پس از ایجاد اصلاح نظام انتخاباتی و برگزاری انتخابات باید لوی جرگه تعدیل قانون اساسی فراخوانده شود و
صدای آمریکا آشنای شما.
شما صدای ما را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوین. کابینه افغانستان پس از بحث‌های فراوان طرح جدید و اصلاح شده قانون انتخابات را در اصل قبول و تایید کرده است تا راه را برای اصلاح نظام انتخاباتی و گزینش کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی جدید هموار سازد. اصلاح نظام انتخاباتی افغانستان بخش اساسی و عمده توافقنامه سیاسی است که بر مبنای آن حکومت وحدت ملی به وجود آمده است. عبدالله ورشان خبرنگار رادیو آشنا صدای آمریکا از کابل در این باره گزارش طرح کرده با هم یک جا میشنویم.
طبق خبرنامه دفتر مطبوعاتی ارگ، کابینه افغانستان طرح قانون جدید انتخابات را مورد بحث قرار داده، در اصول با تاکید بالای سیستم تک کرسی مورد تایید قرار گرفت. هارون چخانسوری سخنگوی ریاست جمهوری گفت این طرح جدید با در نظر داشت نظریات و پیشنهادات ارائه شده از سوی اعضای کابینه نهایی شده به شکل فرمان تقنینی صادر می شود.
در جلسه شام گذشته کابینه طرح قانون انتخابات مورد بحث قرار گرفت. تمام اعضای کابینه نظریات و پیشنهادات خود را ارائه کردند. در اصول طرح تصویب شد و تمام نظریات و پیشنهاداتشان در این طرح گنجانیده می شود و به خاطر توشیح آماده می شود.
ولسی جرگه شورای ملی دو ماه قبل دومین فرمان تقنینی رئیس جمهور غنی در مورد اصلاحات انتخاباتی، قانون انتخابات، قانون تشکیل و صلاحیت های نهادهای انتخاباتی را رد کرده است. اما عبدالله عبدالله رئیس اجرایه این طرح جدید را یک پیشرفت و حتی گریگوشای مشکلی میپندارد که در راستای اصلاحات انتخاباتی وجود داشت.
یک پیشرفت آمد در مورد قانون انتخابات روز گذشته. یک فیصلی صورت گرفت که انشالله او در راستای اصلاحات انتخاباتی است و راه را باز میکنه برای برگزاری انتخابات.
اما نهادهای نظارت انتخاباتی که بیشتر بر تغییر کمیشنرهای کمیسیون انتخابات و ایجاد مکانیزم جدید برای مدیریت بهتر تاکید میکنن این طرح جدید را که از سوی کابینه تایید شده است یک گام کوچک میپندارن و بس. محمد نعیم ایوبزاده رئیس اداره نظارت انتخاباتی تیفا در مورد چنین گفت:
ما این طرح بسیار اساسی و سرناساز نمی‌بینیم برای برگزاری انتخابات قابل قبول، اما یک راه کوچک میشه که محسوب کرد.
در این طرح جدید قانون انتخابات چند نکته جدید و تازه به چشم می‌خورد. یکی موضوع تک کرسی یا کوچک شدن حوزه انتخاباتی که در گذشته برای انتخابات ریاست جمهوری تمام افغانستان یک حوزه انتخاباتی و برای انتخابات پارلمانی و شورای ولایتی هر ولایت یک حوزه انتخاباتی بود و به اساس این سیستم جدید و تک کرسی هر ولایت به اساس نفوس تقسیم می شود و مردم هر حوزه تنها به نامزد حوزه مربوطه خود رای می دهند و بس. حرف دوم و سوم این است که در طرح جدید قانون انتخابات یک کرسی برای اهل هنود اختصاص یافته و 25% کرسی برای زنان در نظر گرفته شده است، در حالی که قبلا اهل هنود هیچ کرسی نداشتند و سهم زنان هم به 20% کاهش یافته بود. اصلاحات در نظام انتخاباتی و کمیسیون‌های انتخاباتی افغانستان از شرایط اصلی توافقنامه سیاسی است که میان محمد اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس جرایه دو کاندید پیشتاز امضا شده است و بر مبنای آن حکومت وحدت ملی ایجاد گردیده. عمل نکردن به توافقنامه سیاسی موجب شده است تا انتخابات پارلمانی در افغانستان بیشتر از یک سال به تأخیر بیفتد.
صدای آمریکا آشنای شما.
قرار است جو بایدن معاون رئیس جمهور ایالات متحده فردا چهارشنبه به ترکیه سفر کند. پس از کودتای نافرجام ماه گذشته در ترکیه، آقای بایدن عالی‌ترین مقام غربی است که به آن کشور سفر می‌کند. سفر آقای بایدن به ترکیه در حالی صورت می‌گیرد که بسیاری از ترک‌ها نسبت به آنچه عدم همبستگی کشورهای غربی در مقابل ترکیه پنداشته می‌شود ناخشنود هستند. در این حال در کشورهای غربی نیز در مورد برخورد و اقدامات حکومت ترکیه نگرانی دارند، زیرا پس از کودتا وظایف حدود 80 هزار کارمند نظامی و غیر نظامی در آن کشور به حالت تعلیق درآمده است. سندی سنس خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش تهیه کرده که برگردان دری آن را از خالد مفتون می‌شنوید.
در حال حاضر جو بایدن معاون رئیس جمهوری ایالات متحده در لیتوانیا به سر می‌برد، جایی که او حمایت قاطعی ایالات متحده را از متحدین ناتو اعلام کرد و پس از آن به ترکیه سفر خواهد کرد. در این اواخر ترکیه شاهد چندین حمله مرگبار دهشت‌افکنی بوده است، مثل حمله شنبه گذشته که یک محفل عروسی هدف قرار گرفت و در نتیجه آن بیش از 50 نفر کشته شد. در حالی که ترکیه از یک سو با مشکلات سیاسی و کودتا دست و پنجه نرم می‌کند و از سوی دیگر شاهد حملات دهشت‌افکنی است، جاش ارنست سخنگوی قصر سفید می‌گوید که ماموریت سفر جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا به ترکیه پیام واضح دارد.
First and foremost, the Vice President's message will be to indicate our continued.
اولین و مهمترین پیام معاون رئیس جمهور آمریکا این است که حمایت دوامدار و قوی ما را به متحدین ما در ترکیه برساند. ترکیه کشوری است که در حال حاضر با مشکلات زیاد مواجه است.
در این حال شماری از تحلیلگران سیاسی مثل کمال کریسچی از انستیتوت بروکنز میگوید که ترکیه فکر میکند که ایالات متحده و اتحادیه اروپا عملکرد انقره را پس از کودتا بیش از حد مورد انتقاد قرار دادند.
In the Turkish public's mind there is a puzzlement. Why is it
معمای در ذهن و فکر مردم عام ترکیه وجود دارد و آن این که چرا اعلام همبستگی یک متحد دراز مدت ترکیه زمانگیر شد و پس از مدت زمان زیاد به ترکیه سفر کند. این موضوع به اتحادیه اروپا مستاق پیدا می کند.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه، فتح الله گولن روحانی ترکی که در ایالات متحده در تبعید خودی به سر می‌برد متهم به توطئه کودتا در آن کشور کرده است و از واشنگتن خواسته است تا وی را به صورت فوری به انقره استرداد کند.
به امریکا میگویم که آیا ما شرکای استراتژیک نیستیم؟ آیا قرارداد استرداد نداریم؟ اگر قضیه چنین باشد، زمانی که شما تقاضای دهشت افغانان را کردید تا استرداد شوند، ما خواستار اسناد نشدیم.
اما آقای گولن که در پنسیلوانیا ایالات متحده زندگی می کند، در مصاحبه با صدای امریکا دخالت خود را در کودتا رد کرد و خشونت را محکوم نمود. در این حال رید وینگاردن، وکیل مدافع آقای گولن، در مورد استرداد احتمالی موکلش به ترکیه چنین گفت.
It would be unprecedented and appalling.
اگر ایالات متحده یک فرد ضعیف را که تقریبا 80 سال است به طیاره بندازد و به جای اعزامش کند که همه حکومت ترکیه در مورد وی چیزهای زشت میگویند، کار کم نظیر و زشت خواهد بود.
انتظار می رود که آقای بایدن در انقره مسائلی را مطرح کند که سخنگوی قصر سفید آن را بیان کرده است. جاش ارنست در مورد استرداد میان ایالات متحده و ترکیه چنین گفت.
There is a treaty, an extradition treaty.
قرارداد موجود است. قرارداد استرداد مجرمین میان ایالات متحده و ترکیه از 30 سال بینسو موجود بوده است.
آقای ارنست همچنین گفته است که شماری از مقامات وزارت عدلیه ایالات متحده نیز در جریان این هفته به ترکیه سفر خواهند کرد تا برخی از شواهدی را که جمع‌آوری شده است مورد بررسی قرار دهند. آقای ارنست گفته است که ایالات متحده به استناد شواهد و مقررات قرارداد استرداد مجرمین برخورد خواهد کرد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
و در نایجیریا نیروهای هوایی نایجیریایی ادعا کردند که ابوبکر شیکاو رهبر گروه دهشت افکن بوکو حرام و چندین عضو بلند رتبه آن گروه را در جریان حملات هوایی دیروز شدیداً زخمی ساختند. شرح بیشتر از سید عزیز رحمان.
نیروهای هوایی نایجیریا امروز ادعا کردند که در نتیجه یک حمله هوایی بر پایگاه مرکزی گروه بوکو حرام، ابوبکر شیکاو رهبر آن گروه را تا سرحد مرگ زخمی ساختند. سونی عثمان، سخنگوی نیروهای هوایی نایجیریا، در یک اعلامیه گفته است که در این حمله هوایی که بروز جمعه بر مرکز گروه بوکو حرام صورت گرفت، ابوبکر شیکاو در ناحیه شانه اش شدیداً زخم برداشت. در این اعلامیه جزئیات بیشتر در مورد کشته شدن ابوبکر شیکاو داده نشده است و گروه بوکو حرام نیز تا حال در مورد ابراز نظر نکرده است. خبر زخمی و یا کشته شدن احتمالی رهبر بوکو حرام در حال داده شده است که جان کری وزیر خارجه ایالات متحده امروز و منظور بحث در مورد مبارزه با گروه بوکو حرام وارد نایجیریا گردید. با وجود آنکه آقای کری در مورد ادعای نیروهای هوایی نایجیریا ابراز نظر نکرد، اما در یک دیدار با شماری از رهبران مذهبی شهر سوکوتو بیان داشت که مبارزه با گروه بوکو حرام تنها در صورت موفق خواهد شد که دلایل پیوستن مردم با آن گروه از بین برده شود. وزیر خارجه امریکا همچنان حمایتش را از تلاش‌های نایجیریا برای استقرار صلح اعلام نمود.
می‌دانم این یک کار بسیار دشوار است و به همین منظور من به نمایندگی از مردم و رئیس جمهور ایالات متحده امروز به اینجا آمدم تا همبستگی خود را با تلاش‌های شما برای به وجود آوردن یک محل شکوفا و صلح‌آمیز اعلام کنم و ما تلاش‌های شما را به دید قدر می‌نگریم.
حکومت نایجیریا از ایالات متحده می‌خواهد تا برای مهار کردن گروه بوکو حرام تحریمات بر آن کشور را رفع ساخته و تیاره‌های جنگی را در اختیار نایجیریا قرار دهد. واشنگتن تحریم فروش تجهیزات نظامی و آموزش دهی نیروهای نایجیریا را در زمان حکومت گودلک جاناتن رئیس جمهور سابق آن کشور به دلیل نگرانی‌ها در مورد وضعیت حقوق بشر در آن کشور وضع کرد. اما حکومت جدید نایجیریا تحت رهبری محمدو بوهاری ادعای بهتر شدن این وضعیت را دارد.
مشکلات امنیتی و تا اندازه هم مخالفت خانواده ها با تطبیق واکسین پولیو باعث شده واقعات جدید پولیو در افغانستان ثبت کردند. اگر طفل سالم و صحتمند می خواهید، فرزندان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید.
عزیز در اخیر توجه کنید به شنیدن خلاصه چند خبر. طرح جدید و اصلاح شده قانون انتخابات مورد تایید کابینه حکومت افغانستان قرار گرفته و زمینه برای اصلاح نظام انتخاباتی و گزینش کمیشنران کمیسیون های انتخابات نیز مساعد شده است. رئیس شورای امنیت ملی ایران میگوید که تیاره های روسی بر اساس تقاضای ایران و برای کمک با مشاورین نظامی آن کشور در سوریه بر شهر حلب بمب پرتاب کردند. ترکیه برای دومین روز پیهم مواضعه داعش و گروه دولت اسلامی را در خاک سوریه هدف حملات توپخانه‌ای قرار داد. مقامات در انقره گفتند که گلوله‌باری بر مواضعه داعش پس از آن آغاز شد که چندین گلوله هاوان از شهر جرابلس سوریه در قلمرو ترکیه پرتاب شد. جو بایدن معاون ریاست جمهوری ایالات متحده قرار است فردا با رهبری ترکیه در انقره ملاقات کند و آنان را متقاعد سازد که ایالات متحده هنوز هم شریک قوی آن کشور در چهارچوب ناتو است. نیروهای هوایی نایجیریایی ادعا کردند که ابوبکر شیکاو رهبر گروه دهشت افکن بوکو حرام و چندین عضو بلند رتبه آن گروه را در جریان حملات هوایی دیروز شدیداً زخمی ساختند. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده امروز در نایجیریا گفت که حکومت و اردوی آن کشور در صورت میتواند پیروز شوند که اعتماد مردم را کسب کنند. آقای کری گفت که شکست دادن بوکو حرام در میدان نبرد آغاز آنچه است که آنان باید آن را انجام دهند. نیروهای شبه نظامی پاکستانی یا رنجرز به مراکز حزب متحده قومی در کراچی یورش برده و چندین رهبر ارشد آن گروه را دستگیر کردند. و ملل متحد میگوید که اساکر کوریای شمالی در امتداد سرحد آن کشور با کوریای جنوبی در حال تعبیه ماین‌های تازه دیده شده است. پایان اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.